به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه سعادت آباد. در برنامه امروز می‌خوایم به موضوع اتباع افغانی مقیم ایران اشاره بکنیم. قانونی که تصویب شد چندی پیش به اونها اجازه میده در صورت ازدواج با یک فرد ایرانی تابعیت ایران رو بگیرن و حتی فرزندانشون بتونن ادامه تحصیل بدن در کشور. جناب آقای دکتر مهدی محمودی، مدیر کل محترم اتباع مهاجرین وزارت کشور، و آقای اسماعیلی، رئیس محترم انجمن دوستی ایران و افغانستان، دو مهمانی هستند که می‌خوایم در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر محمودی، سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و مهمان برنامه جناب اسماعیلی.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، به شما هم سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم، همکاران عزیزتون جناب آقای دکتر محمودی و شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی متشکرم آقای محمودی. وضعیت اتباع مهاجر که بیشتر افغانی‌ها هستن، یعنی شهروندان افغانستانی که در ایران زندگی میکنن، قانون تصویب شد، چالش اقامت این عزیزان، ادامه تحصیل فرزندانشان به نوعی برطرف شد، اما یه جورایی میشه گفت رادیو رو پناه خودشون میدونن، یاد گرفتن چطور اسمس بدن به رادیو، پیام کوتاه بدن و از مشکلاتشون میگن ما هنوز این مشکلمون برطرف نشده، با چالش های تو این زمینه مواجه هستن. قاعدتا قانونی که تصویب شد آیین‌نامه هاش برای اجرا نوشته شده و داره اجرا هم میشه، چرا هنوز مشکل این عزیزان حل نشده؟
منظورتون قانون مادر ایرانی هاست؟
بله.
ببینید، قانون سال 98 به تصویب رسید و ابلاغ شد.
بله.
خب بعد از اون قطعا بایستی آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه بشه.
خب.
که معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری این قانون، این آیین‌نامه رو تدوین کردن و در سال 99 بود، خرداد ماه ابلاغ کردن.
بله.
یه مقداری ابهاماتی در اجرای اون بود، به هر حال چون دستگاه‌ها باید با هم هماهنگ بشن برای اجراش، ما مترصد این شدیم که شیوه‌نامه هماهنگی بین دستگاه‌ها رو تنظیم بکنیم و خب استدلال دارید که این بخواد عملیاتی بشه و اجرایی بشه یه فرایندی رو باید طی بکنه. یکی از فرایندها استعلام هست از دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارتی که این کار باید صورت بگیره. ما تقریبا عملا اگه بخوایم حساب بکنیم از مرداد ماه، یعنی این کار رو به صورت رسمی آغاز کردیم.
بله.
در کشور و اون زمان 3 ماهه هم که در نظر شده اگه بخوایم حساب بکنیم تقریبا همین برای آبان ماه میشه.
بله.
که انشالله اولین استانهایی که تونسته باشن کارشون رو انجام بدن موفق به دریافت شناسنامه خواهند شد. خبری هم که دارم در این زمینه، استان همدان تقریبا پیشی گرفته است و استان‌ها و احتمال زیاد هم در 1-2 هفته آینده در نهایت اولین شناسنامه‌ها در ارتباط با این قانون صادر خواهد شد.
آقای محمودی، آموزش پرورش آمار میده از جذب دانش آموزان اتباع مهاجر یا دانش آموزانی که با یه همچین فرایندی در واقع دارن درس می‌خونن، این آمار از کجا اومده؟ اگر واقعا هنوز همچین روندی فرق نیفتاده باشه، آمارهای آموزش پرورش چی میگه؟
ببینید، آموزش پرورش یا بایستی با شناسنامه ثبت نام بکنه یا خوب. برگه حمایت تحصیلی، یعنی داشتن کارت پناهندگی.
بله.
از بسید من شما، چون این عزیزان یعنی متولدین حاصل از ازدواج با مادران ایرانی و همسران ایرانی چون هنوز موفق به دریافت شناسنامه نشدن.
بله.
قطعا اون شق دوم رو، یعنی شق گذشته رو باید دنبال بکنن که دریافت برگ حمایت تحصیلیه.
درست.
ما امسال گفتیم چون اینا دیگه بعد از آبان و اینها صدور شناسنامه ها به مشکلی بر نخورن، دستور دادیم که مجددا همین برگ حمایت تحصیلی رو صادر بکنن که از تحصیل محروم نباشن. اما خب فرایند دریافت شناسنامه فرایند جداست که داره طی میشه و انجام خواهد شد.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر محمودی. آقای اسماعیلی، شما این فرایند رو چگونه میبینید؟ شما رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان هستید، به حال به لحاظ فرهنگی قرابت‌های زیادی بین ما و شهروندان کشور افغانستان هست، به حال الان قدرت پول ملی کشور افغانستان خیلی از ما کمتر نیست، شاید بلکه بیشتر هم باشه، اما همواره تلاش میکنن برای اینکه به کشور ما بیان، گاهی در ایستگاه‌های مترو پلیس اینها رو دستگیر میکنه، به اردوگاه‌های میبره، به کشور خودشون بر میگردونه و اینها با فکر میکنن موقعی که دلار مثلا 15,000 تومان بود اینا نزدیک 15-20 میلیون هزینه میکنن دوباره برگردن ایران به صورت غیر قانونی. بفهمید آقای اسماعیلی.
در ارتباط با مسائلی که فرمودید، خب جناب آقای محمودی توضیحات خوبی دادن. بالاخره یک قانونی تصویب شده، مراحل و فرایند قانونی اون طی شده و انشالله امیدواریم که در ماه‌های آینده این روند سرعت بیشتری به خودش بگیره. البته شما باید یک نکته هم بهش توجه بفرمایید. وزارت کشور شرایطی رو فراهم ساخته که امروز شما شاهدین هستید که نزدیک به 450 هزار محصل در مراکز تحصیلی کشور ما مشغول به تحصیل هستند. و خب این رقم قابل توجهی است که تعدادی از همینا کسانی هستند که با توجه به اهتمام مقام معظم رهبری و دستوری که ایشون داده بودن در ارتباط با توجه نشون دادن به امر تحصیل اتباع خارجی، دستگاه ها وظیفه پیدا کردن، مأموریت پیدا کردن، کارهای بزرگی در این زمینه صورت گرفته. و نکته ای که حالا در مورد مسئله فرهنگی اشاره کردید، خب اشاره به این شده که به هر حال ملت افغانستان و ملت ایران در واقع قوم و خویش به حساب میان. اینجور نیستش که ما بخوایم اینها رو از هم دیگه جدا بدونیم. البته شما نکاتی رو اشاره کردید، قدرت پول، مشکلاتی که احیانا اتباع مهاجر افغانی در ایران دارن، اشتغالشون. ببینید به هر تقدیر امروز شما شاهد این هستید که مهاجرت غیرقانونی مشکلات جدی رو هم برای هموطنان عزیزمون ایجاد میکنه، هم برای دوستان و مهاجرین محترم افغانی در کشور ما. این معضلات شامل معضلات امنیتی، انتظامی، حقوقی و حتی مشکلات دیگه ای که به هر حال در مسائل اجتماعی شما شاهدش هست.
آقای اسماعیلی ببخشید، شما از اتباع غیرقانونی کشور افغانستان در کشورمون آماری دارید به ما بدید؟ البته من از آقای دکتر محمودی هم میپرسم.
البته این رو بعد جناب آقای دکتر
محمودی. نه میدونم. الان شما آماری سراغ دارید. آماری
به طور طبیعی وقتی که شما در یک کشوری که ناامنی وجود داره، جنگ هنوز در افغانستان شعله ور هستش. به دلیل وجود ناامنی قطعا شرایط اشتغال و کار در اونجا با مشکلاتی مواجه هست. به طور طبیعی حتی اگر بار اقتصادی قابل توجهی هم داشته باشه، مردم مجبور میشن برای حفظ جان خودشون مهاجرت.
خب پس همراه ما باشید آقای اسماعیلی.
بله من در خدمت.
آقای دکتر محمودی.
بله.
آقای دکتر محمودی، متاسفانه به لحاظ فرهنگی به شهروندان افغانستان به چشم شهروند درجه دو نگاه میشه، به ویژه اونهایی که کارت اقامت یا مهاجرت قانونی ندارن و با تحقیر باشون برخورد میشه، به ویژه وقتی اینها رو پلیس دستگیر میکنه با رفتار شهروند درجه دویی اونها رو به اردوگاهایی میبرن، یه اقامت یک دو روزه اون سه روزه اونجا دارن و بعد از مرز اونها رو به کشورشون برمیگردونن. در این حال به خاطر ناامنی که آقای اسماعیلی هم گفتن دوباره اینها به کشور برمیگردن. اولا آمار دارید از حضور غیرقانونی اتباع افغانستان در کشورمون؟ و دیگه اینکه اگر ما نیروی کار نیاز داریم، خب این چالش رو برطرف کنیم، نگاه شهروند درجه دو بودن هم خود به خود به لحاظ فرهنگی تغییر خواهد کرد؟ اگر نه چطور میشه ساماندهیشون کرد آقای محمودی؟
بیش از 40 ساله، یعنی امسال ما وارد 41 سال شدیم.
بله.
که جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان واقعا در همه حوزه ها داره خدمات رسانی میکنه.
بله.
و یکی از امتیازات خوب شهروندی و در راستای کمک به پناهندگان در جوامع بین المللی همین موضوع همیشه اشاره شده از سوی جوامع و سازمان‌های بین‌المللی که بیش از 40 سالی خدمات مطلوب بوده.
دوست.
خب شرایطی که در افغانستان ایجاد شده و ایجاد ارزم به خدمت شما که دارن میکنن و همینطورم به نظر میاد که ادامه پیدا بکنه تا سالیان سال، هم ما مشکلات اقتصادی و ناامنی رو در اونجا خواهیم داشت. لذا علارغم اینی که ما تلاشمون بر این هست، تدبیر بر این هست که به هر حال این پناهندگی پایان پیدا بکنه و این عزیزان بتونن به وطن خودشون برگردن و اونجا بتونن با امنیت کافی زندگی بکنن، اما خب در حوزه‌های مختلف ما داریم به اینها خدمات میدیم، در حوزه‌های بهداشت و درمان، در حوزه آموزش، در حوزه معیشت و ارزم به خدمت شما حرفه آموزی و اشتغال، و همینطور در مواقع حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله و غیر و ذلک و اینها. این 40 سال نشون داده که چیزی جمهوری اسلامی و دولت کم نذاشته. اما خب تکالیف مشخص هم برای موارد دیگه هم هست، مثل همین جوری که اشاره فرمودید افراد غیر مجاز. خب فرد غیر مجاز تکلیفش مشخص و روشنه، غیر قانونی وارد یک کشوری شده و به صورت غیر قانونی هم داره زندگی میکنه و تکلیف هم به همین شکل هستش که به هر حال بایستی هر جا مشاهده شد دستگیر بشه، از طریق اردوگاه هم به کشور مربوطه ترد میشه. اما خب بارها مشاهده شده که اینها به انهای مختلف به طریق مختلف با خطراتی که به هر حال توی این مسیرها ایجاد میکنند یا باندهای قاچاق انسانی که مبالغ هنگفت و گزافی از اینها میگیرند و وارد کشور میکنن، خطراتی هم به هر حال مترتب بوده.
آمار به ما میدید آقای دکتر محمودی؟
اما خب اون چیزی که هست، من اینجا باید رسما اعلام بکنم که تکلیف غیرقانونی ها مشخص.
بله.
باید دستگیر و ترد بشن. تکلیف اونهایی هم که در داخل کشور با مدارک قانونی هستن مشخص است که در اون حوزه‌های مختلف مورد حمایت قرار خواهند گرفت. اما به صورت دقیق نمیشه آمار رو اشاره کرد چون سیال هست. ما حدود 1,900,000 تا 1,250,000 ما معمولا افراد غیر مجاز داریم که در سطح کشور هستن که اونها هم به حال از کردن تکلیفش روشن بایستی از کشور ترد بشن.
بسیار خب آقای به دکتر محمودی، به خیلی از شهروندان ما هم به عراق میرن برای اینکه کار بکنن، حداقل تا قبل از کرونا همچین وضعیتی بود. برای بالاخره 1,200,000 مهاجر غیر قانونی عدد کمی نیست برای کشور ما که نمیدونم نیاز به نیروی کار هست و اینها میان، یعنی همچین نیازی حس میشه که میان، غیر قانونی هم میان به سرپس براشون که 20 میلیون 30 میلیون هزینه کنن به صورت قاچاقی وارد ایران بشن، یا اون چفت و بستای لازم وجود نداره که میان وارد کشور میشن. شهروندان ما هم به عراق میرن برای اینکه اونجا کار کنن. یه همچین وضعیتی وجود داره؟ یعنی اون نگاه شهروند درجه دوی متاسفانه به مهاجرین دست کم غیر قانونی شهروند افغانستان میشه، متاسفانه این نگاه به شهروندان ایرانی هم که به کشورهای همسایه میرن برای کار صورت میگیره. حداقل تکلیف این رو روشن کنیم که انتظار داشته باشیم اونورا ما برخورد شایسته ای بکنن.
ببینید من فکر نمی کنم شهروندان ایرانی ما بدون مجوز و بدون روادید وارد کشور دیگه بشن. این غیر قانونی رو پیدا نمیکنن.
بله.
اگر عزیزان افغانستانی با ورودشون یعنی با روادید کار بخوان وارد بشن، وزارت کار اینجا قطعاً قبلش نیازسنجی کرده، شغل رو مشخص کرده و اینجا مورد حمایت هم قرار میگیره. این موارد که عرض کردم، این آماری عرض کردم، افراد غیر قانونی و غیر مجازی هستن که به صورت غیر مجاز یا انفرادی یا توسط معمولا همینطوره باندهای قاچاق انسان وارد کشور میشن، خودشون رو به استانها و شهرهای مختلف میرسونن و معمولا هم خب به هر حال برخی از مشاغل رو اشغال میکنن.
خب معمولی چالشی وجود داره در زمینه گرفتن روادید که اینها غیر قانونی وارد میشن و یعنی خب چه لزومی داره غیر قانونی وارد کشور بشن؟
ببینید یه مقداری دولت افغانستان ما بارها هم اعلام کردیم توی بحث صدور گذرنامه و صدور همکاری برای صدور روادید، خب یه مقداری با مشکل مواجهند، نمیتونن. یه پروسه تقریبا 6 ماهه حد اقلش و حد اکثرش تا 1 سال طول میکشه و این افرادی هم که مراجعه میکنن نمیتونن توی صف 1 سال و 6 ماه و غیر ذلک باشن. ما بارها گوش داد کردیم، گفتیم و الان داره برنامه تثبیت هویت و صدور گذرنامه الکترونیکی شروع کردن. یکی دو ماه هست سفارت افغانستان و نماینده رو هم به حال فرستادن، اینجا دارن این کار رو انجام میدن که بتونن این موزل و مشکل رو درست بکنن. یعنی شهروندانشون با عزت و با اقتدار و همطور با انگیزه بتونن وارد کشور بشن و با داشتن روادید کار بکنن. یعنی حالت غیر مجازشون خودشون هم به مشکل برمیخورن. از اون ور باید بالاخره دولت افغانستان هم تو این زمینه این تکلیف رو بگیر، دوش بگیره و به گردن بگیره و اینها رو نسبت به صدور گذرنامه هاشون اقدام بکنه که
نبتونن
با روادید وارد کشور بشن.
خیلی متشکرم. آقای اسماعیلی، فکر میکنید در حوزه فرهنگی میشه اقدامی صورت داد که هم تسریع بشه این حوزه، هم شأن و منزلت شهروندان افغانستان حفظ بشه؟ دست کم این که هم زبان ما هستن، دست کم این که هم دین و هم آیین ما هستن و ما هم همین رو برای هموطنان خودمون بخوایم اگر به کشور دیگه رفتن.
حالا خوب بود که این رو جناب آقای محمودی اشاره میکردن. چند سال قبل با توجه به اینکه همین مطالبی که شما بهش اشاره کردید از طریق رسانه ها منتشر شد که به هر حال اتباع خارجی در مراجعه به دستگاه ها یا در سطح شهرها کرامت انسانی اونها مورد توجه قرار گرفته نشه، حتی طرح خوبی رو که انجمن دوستی ایران افغانستان هم در اون طرح مشارکت داشت پیگیری شد و با توجهاتی که از طرف دفتر مقام معظم رهبری هم در این زمینه داده شد و تلاشی که وزارت کشور صورت داد، طرح تکریم اتباع خارجی توسط دستگاه‌های مسئول در کشور تصویب شد و طبق یک مصوبه‌ای به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد که به هر حال اتباع خارجی وقتی به دستگاه‌ها ادارجات مراجعه می‌کنند یا در خیابون اگر به اصطلاح ولو یک تبعه خارجی غیر مجاز باشه،
بله،
مسئولین و نهادهایی که مسئولیت برخورد رفتاری با این اونها رو دارند طبق اون رفتارهای انسانی و اسلامی موظف باشن برخوردهای خودشون رو تنظیم کنن. با توجه به این کثرتی که جناب آقای دکتر محمودی هم اشاره کردن از اتباع وقتی توی کشور حضور دارن، به طور طبیعی شاید یه جایی نقطه‌ای یک اتفاقی بیفته، بزرگنمایی هم بشه و این مشکلات رو برای ما به وجود بیاره. اما نکته که شما باید بهش اشاره می‌فرمودید اینه که ما بعد از 40 سال به هر حال اتباع کشور دوست و برادر در افغانستان حضور دارن، شما امروز با یک جامعه فرهیخته و فرهنگی و نوع در واقع فحول کشور افغانستان در جمهوری اسلامی روبرو هستید. موجی از نویسندگان، هنرمندان، اندیشمندان که در بخش‌های مختلف کشور ما دارن حضور دارن کار.
شما معرفی کنید آقای، شما معرفی بفرمایید، رسانه‌شون کار میکنه.
بله ببینید،
بعدم آقای اسماعیلی ببینید ما که تعارفی نمیخوایم بکنیم، ببینید اونا امنیت ندارن، جونشون در خطره، کارم ندارن، بالا میشن میان ایران دیگه. وقتی واقعا همچین اتفاقی باعث مهاجرت میشه، گفتن از فحول و اندیشمندان و اینها، من نمیدونم، به نظرم تعارف آقای اسماعیلی.
ببینید نه، من عرضم اینجاست، اگر که در مورد افراد غیر مجازی که به جمهوری اسلامی سفر میکنن برای پیدا کردن کار، خب این به هر حال قوانینی داره بین دو کشور داره مورد توجه
قرار میگیره. ما 150 کشور ویزای فرودگاهی میدیم آقای اسماعیلی، یعنی اگر واقعا چالش صدور گذرنامه‌شون حل شه چه مشکلی داره برای اومدن که این قانونی نیست؟
ببینید، قطعا ورود اتباع خارجی به کشور ایران به صورت قانونی کار بسیار خوبی است که باید صورت بگیره. اما نکته که باید بهش توجه بشه این هستش که آیا این ظرفیت برای دو کشور وجود داره که اینها رو سازماندهی کنن در این حد آماری که جناب آقای محمودی اشاره کردن در کشور ما حضور پیدا کنن؟ آیا این ظرفیت به کارگیری اینها وجود داره؟
پس ما نداریم
این ظرفیت
رو دیگه؟
من وجود داره، این ظرفیت به کارگیری این تعداد وجود داره، اما دستگاه و به اصطلاح نهادهایی که مسئولیت در این زمینه دارن بعد ظرفیت خودشون رو آماده کنن. قطعا دو کشور برای به اصطلاح این آخرین سفری که هیئت‌هایی رو از افغانستان تشریف آورده بودند به ایران با جناب آقای رحمانی فضلی و جناب آقای محمودی هم جلسات خوبی رو برگزار کردن در خصوص اینکه تصمیم گیری کنند برای آمدن متقاضیان کار در ایران، اونجا مصوباتی داشتن که من فکر میکنم اگر اون مصوبات سریعتر به نتایج خوبی برسه، خب اون نکته که شما سوال بفرمایید تامین خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی عزیز، براتون عزیز موفقیت میکنم آقای اسماعیلی.
تشکر میکنم، خدا حافظ. که برنامه شما
زنده باشید. متشکرم ازتون آقای دکتر محمودی عزیز.
خواهش میکنم، استفاده کردید.
براتون عزیز موفقیت میکنم.
زنده باشید، متشکرم.
خدا حافظ.
خدا.
از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که برنامه امروز رو گوش کردید. خدا حافظ.